أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در رابطه با تداخل یا عدم تداخل اسباب سخن می گفتیم و نکاتی رو دیروز مطرح کردیم. آخرین مطلبمون یک بحثی بود که با عنوان لحاظ حد اکثری اعتباریات تشبیهی نامگذاری کردیم، که حالا امروز هم که فرمایش امام رو دیدیم دوباره در رابطه با او سخن خواهیم گفت. معمول بزرگان که به بعضی تصریح شده، خود حضرت امام هم بهش اشاره کردند، در بحث تعدد شرط و وحدت جزا که بحث اصلی ما در بحث تداخل و عدم تداخل هست، در اونجا به یه مشکلی خوردن. یعنی وقتی میخوان بیان کنن مشکل رو، از زاویه تعارض ظهورین ازش یاد میکنن، و این مشکل رو ناشی از تعارض ظهورین میدونن. اشارتی بکنیم بهش، گفتیم قبلا هم بهش اشاره کردیم. تعارض ظهورین به این معناست که میگن ظهور جمله شرط، یعنی اذا نمت اذا بولت، در اینه که حدوث اندل حدوثه، یعنی اگر نوم شد اون وقت وجوب حاصل است، اگر بول شد اون وقت وجوب حاصل است. پس ظهور جمله شرطیه در حدوث اندل حدوثه، ولذا دو تا شرط داریم، دو تا جزا باید داشته باشیم. یعنی دو تا شرط: نوم باعث پیدایش یک وجوب، بول باعث پیدایش وجوب دوم. دو شرط، دو وجوب، دو علت، دو معلول. در حالی که ظهور جزا، یعنی فتوزع، به اینه که همونی که متعلق نمتست متعلق بلتم شده، همونی که از نمت سر زده همون رو هم بلت واجب کرده، بهش میگیم وحدت متعلق. پس ظهور شرط و جمله شرطیه در اینه که تعدد شرط تعدد جزا بیاره. چرا؟ به خاطر این که تعدد شرط تعدد الحدوث میاره. حدوث اندل حدوث هم ثابت میکنه که باید دو تام جزا واجب بشه. ظهور جزا در اینه که همونی که به سبب نوم واجب شد فتوزع، همون به سبب بول واجب میشه، میشه فتوزع. پس این دوتا یکی باید باشه. به این میگن تعارض ظهورین، ظهور جمله شرطیه در عدم تداخل اسباب، ظهور جمله جزا در چیه؟ در وحدت متعلق که نتیجهش تداخل اسباب باشه. اینو نکته‌ای بود که ما چندین بار بهش اشاره کردیم و چون قول خودمونه متفاوت با اقوال بقیه هم هست، روش دقت دوستان رو بیشتر مطالبه میکنیم. و اون این که نه حدوث اندل و حدوث به معنای عدم تداخل اسبابه، نه وحدت متعلق به معنای تداخل اسبابه. عرض میکردیم حدوث اندل حدوث صرفا به شما میگه که اگر یک شرط آمد، دوباره بگم، نه حدوث اندل حدوث ملازمه با عدم تداخل اسباب داره، نه، حدوث اندل حدوث میگه اگر شرط آمد یک جزایی را ایجاد میکند. تداخلم همینه، ما در تداخلم بول ایجاد میکنه، اما یک وجوب را، همون وجوب را نوم هم ایجاد میکنه. اصلا به همین جهت میگفتن توارد العلتین علی معلول واحد. معلول واحد چیه؟ معلول واحد همون وجوبه، یعنی دو علت میان یک معلول رو ایجاد میکنن. دو شرط است و دو علت و دو احداث و دو حدوث، محدث واحده. پس تداخل منافاتی با بحث حدوث اندل حدوث نداره، حدوث اندل حدوث با تداخل میسازه، با عدم تداخل هم میسازه. اتکای ما به فهم تمام کسانی است که اومدن بر تداخل اشکال توارد العلتین رو کردن. اگر توارد العلتین علی معلول واحدین، قبول دارید دو علت، دو علیت، دو حدوث، یه محدثه. پس معلوم میشه تداخل با حدوث اندل حدوث سازگار منافات نداره. دومن اینی هم که بگن وحدت جزا منافات با عدم تداخل داره، ملازمه با تداخل داره، یعنی اگر جزا یکی باشه باید حتما سر از تداخل در بیاریم، اونم اینجور نیست. شما میتونید قائل به عدم تداخل بشید، بگید دو تا شرط است، دو تا حدوث است، دو تا احداث است، دو تا وجوب است، ولی روی یک چیز نشسته. چرا؟ به خاطر اینکه ما اجتماع مثل اینو مشکل نداشتیم باش در اعتباریات. پس اینی که حضرات بهش تمسک کردن و اشاره کردن به اینکه اگر ما قائل به تداخل بشیم، لاجرم باید قائل بشیم به این که حدوث اندل حدوث نیست، اگر قائل به عدم تداخل بشیم لاجرم باید قائل بشیم به این که وحدت متعلق نیست، نه. این شماره سمونو ببینیم، برخی از بزرگان صفحه 159، برخی از بزرگان خواستن نزاع بین تداخل اسباب و عدم تداخل اسباب را به نزاع بین ظهورها برگردانند. این قول خیلی آسان، خیلی ها به این بیان که چون جمله چون شرط در جمله شرطی ظهور در حدوث اندل حدوثه، پس ظاهر جمله شرطی در عدم تداخله، و از این طرف چون جزا در جمله شرطی ظاهر در وحدت متعلقه، یعنی وضوع ناشی از نوم همان وضوع ناشی از بوله، پس ظاهر جمله شرطی در تداخله. و بعدم نتیجه گرفتن که ظهور شرط بر ظهور جزا مقدمه، که حالا امروز اشاره بهش میکنیم. اما روشنه که این سخن تمام نیست. چرا؟ چون اولا حدوث جزا اند حدوث شرط با تداخل هم سازگاره، و لذا ظهور جمله شرطیه در حدوث اندل حدوث به معنای ظهور در عدم تداخل اسباب نیست. و ثانیاً وحدت متعلق در جزا هم با عدم تداخل اسباب سازگاره، و لذا ظهور جمله شرطیه در وحدت متعلق به معنای ظهور در تداخل اسباب نیست. خب از اینجا به بعد وارد فرمایش امام بشیم. از نکات بسیار خوبی است که ایشون دارند و لعل اون مطلبی که ما گفتیم، ولو وقتی که گفتیم از فرمایش ایشون استفاده نکرده بودیم، ولی بعدش ببینیم که این مطلبی که ایشون میگن هم با اون چیزی که ما گفتیم و دنبال معید براش میگردیم قابل جمع باشه، ولو به فرق کوچک. امام تا اینجا تقریبا با همه مشهور آمده بودن جلو به این که آقا تداخل اسباب و عدم تداخل اسباب البته محال نیست و به خاطر همینم اشاره کرده بودن به این که استحاله ای نداره به این که دو تا وجوب بنشینند روی یک شیء، لذا ما قائل به عدم تداخل اسباب بشیم. یعنی بگیم چی؟ بگیم بول یه وجوب میاره، نوم هم یه وجوب، اما این دو تا وجوب میشینن روی وضو. این وضوی واحدی که شما الان دارید میگیرید یا طبیعت وضوی که واقع شده، این هم وجوب اولو داره هم وجوب دوم، دو تا وجوب روش نشستن. به این میگفتیم تداخل، به این میگفتیم عدم تداخل اسباب، دو وجوب روی یک شی نشستن. از اینجا به بعد میگن ولی درست از نظر عقلی این حرف کامله که میشه دو تا وجوب روی یک دونه شی بنشینن، ولی کأن عرف اینو جایز نمیدونه. به عبارت دیگه ای از زاویه بگیم، امام میگن وقتی بگی به مردم که حالا مثالی که میزنن از این نوم و بول بریم بیرون، یه مثال جدید بزنیم، میگن به مردم بگید اگر وزق در چاه افتاد 7 دلو آب باید بکشی. حالا بایدش وجوبی یا استحبابی؟ بعدم بگی اگه موش در آب افتاد 7 دلو آب باید بکشی، 7 دلا. میگه عرف اینجا دو تا وجوب میفهمه، قائل به عدم تداخل میشه، میگه هر موش 7 تا، هر وزق 7 تا، یعنی افتادن موش وجوب 7 دلو رو میاره، افتادن وزق وجوب 7 دلو رو میاره. وزق تو فارسی یعنی چی؟ قورباغه، ولی در عربی به معنای قورباغه نیست، بلکه در عربی به معنای مارمولک گنده است. بهش میگن تو فارسی بزمجه، این گنده ها، ولی قورباغه که تو آب نمیمیره که بیفته، اون وقت بعدم تازه برفرزن بمیره نجس نیست، به معنای این چیزای بزمجه است. بزمجه یعنی همین مارمولک های گنده، نه به اندازه سوسماره نه به اندازه مارمولک های قوم که ریزه میزن. چیه؟ بله، در هر جای چیزی میگن. ایشون میگن اگر این گونه بود وزق افتاد یا موش افتاد، هر کدامش به اندازه 7 دلو باعث وجوب میشه. پس دو وجوب میاد، منتها اینجا نکته‌ای که دارن اینه، میگن خب ما که گفتیم از نظر عقلی محال نیست هر دوشون یه وجوب بیارن، دو تا شرط باعث پیدایش یک وجوب بشن. چرا عرف اینجا دو تا وجوب میفهمه؟ چرا عرف اینجور جاها قائل به عدم تداخل اسبابه؟ ما گفتیم عقلا هم تداخل اسباب ممکنه هم عدم تداخل اسباب ممکنه، ولی عرف اینجاها عدم تداخل میفهمه. چرا؟ شون میگن دو تا علت داره، دو تا علت میتونه داشته باشه. یکی این که بگیم عرف درسته که تکوین رو با تشریع متفاوت میدونه، ولی چون ذهنش دائما به تکوینی ها عادت کرده، امورات اعتباری رو هم مثل امورات تکوینی اعتبار میکنه. این فارقش با اون بحثی که ما گفتیم در یه بحث بسیار مهمه، شبیه همنان ولی یه فارقی دارن. فرمایش حضرت امام اینه که میگه عرف ناخودآگاه اینگونه اعتبار میکنه، اینگونه میفهمه، این ظهور عرفیست. نکته ما اعتبار معتبره، ما میگیم عالمن آمدن، کسی که داره میگه هازا شرطون داره تمام اون چیزهایی که در شرطیت تکوینی وجود داره رو برای شرطیت اعتباری اعتبار میکنه. نه ایشون میگن نه، اونی که گفته شرطون اصلا کاری بهش نداشته باش، اون بی خود گفته. ارتکاز متعارف عرف اینه که وقتی این رو میبینه اونو میبینه، این رو مثل او میفهمه، کاری به گفتنش نداره. حرف ایشون از جهتی از حرف ما بهتره. چرا؟ ننوشتیم، بعدها شاید نوشتیم، گفتیم تو برگاه بعدی. اشکالی که میتونید به ما بگیرید، یعنی در اون چیزی که ما گفتیم لحاظ حد اکثری اعتباریات تشبیهی، در اون ممکنه کسی ما اشکال بکنه که این حرف شما جایی که شاره گفته باشه حاضا شرطان درسته، اما اینجاها که از عبارت شرط استفاده نکرده، اینجا از علیت استفاده نکرده. اگه شاره گفته بود هازا شرطون خوبه، اون وقت ما البته باید با دست و پا جواب بدیم، بیکارم نیستیم جواب میدیم، میگیم وقتی جمله شرطیه رو گفتیم موضوع لهش علیت شرط برای جزاست، پس کسی که از جمله شرطیه استفاده میکنه داره از همون ساختار علت تکوینی استفاده میکنه، یعنی به اون تن داده. اگه من به شما گفتم اگر باران به کهساران نبارد به سالی دجله گردد خشک رودی، دارم بهتون میگم علت خشکی دجله نباریدن باران است. حالا اگر به شما دارم میگم اگر نوم شد وضو، دارم از همون ساختار کلامی استفاده میکنم، ساختار کلامی وضع علل علیه، پس دارم از علیت استفاده میکنم و علیت همون علیت تکوینی است، دارم از او استفاده میکنم. ولی بالاخره قابل اشکال به ماست که لفظ علت رو که نگفته، لفظ شرط رو که نگفته، لفظ مقتضی رو که نگفته، لفظ مانع رو که نگفته، لفظ معد رو که نگفته. اما سخن امام از جهتی از این اشکال و جوابها مبراست. امام میگن خود گوینده حالیش نبود، نگفت که نگفت. ظهور عرفی اینه که وقتی کلامی رو میشنوید، چون ذهن عرف با تکوین آمیخته است، با تکوین شکل گرفته، از ظهور جمله، از جمله شرطیه این براش ظاهر میشه که تعدد شرط یستدعی تعدد الوجوب. لذا فارقی است که بین عرض ما و کلام حضرت امام. اما کلام ایشون هم گفتم از جهتی کمتر با مشکل مواجهه، یا حداقل اون مشکلی که به ما متوجهه که اون وقت ما باید با این قلت و قلت جوابش بدیم، ایشون دیگه اصلا از این اشکال خالصه. ولی کلام ما از یه جهت دیگری شاید یه مزیتی داشته باشه، و اون این که کلام امام وابسته به فهم عرف، ظهور عرفیه. کلام ما وابسته به فعل گوینده است. میگیم خود معصومی که گفت هازا شرطون، این لحاظاتو کرده توش. در فرمایش امام اینه که میگه ما نمیدونیم اون گوینده گفت یا نگفت، چی گفت، حالا معصوم بود یا غیر معصوم. ما اینجوری عرف اینجوری میفهمه. البته ظهورات عرفی حجته، یعنی گویندم باید به اون ظهور اتکا بکنه. این یکی از علل این مسئله. عبارتشون رو ببینیم. لا شبهت 159 که بعدم میایم تو عبارت امروزمون، تو برگه امروزمون. لا شبهت فی ان فهم العرف مساعد علی عدم تداخل و ان الشرطیات المتعدده مقتضی للجزا متعددا. اما حالا این فهم عرفی در حالی که ما میگفتیم لزومی نداره، دلیلی نداره، چون میتونه با وحدت وجوب یعنی وحدت مسبب یعنی با تداخل سازگار باشه، جمله شرطیه میتونه، برهان عقلی طرفینش نداره، به عبارت دیگه مشکل ثبوتی تو قضیه نیست، اثباتیشو دارن استظهار عدم تداخل میکنن. ما هم دیروز استظهار عدم تداخل کردیم ها، ولی ایشون هم دارن همینو میگن. و حل هازا من جهت ارتکاز مقایست تشریع به تکوین و این ابتلنا. بله ما گفتیم باطل، نباید مقایسه کرد، ولی عرف این کارو میکنه. لکن اذا کان هازا ارتکاز منشأ ظهور عرفی بشه و منشأ بشه برای اینکه یک ظهور بر ظهور دیگر تحکیم بشود، این ظهور علا ظهور همون مطلبی است که امروز اول بحث گفتیم، یعنی ظهور حدوث اندل حدوث بر ظهور وحدت متعلق، این تحکیم بشه، این قدرتمند بشه. لکن اذا کان حاضر ارتکازی ظهور جدیدی بیاره، ظهور عرفی بیاره، و این ظهور عرفی منشأ بشه برای تحکیم ظهوری بر ظهور دیگر، لابد من اتباع ما قبولش میکنه. یه را یا اینکه بگیم آقا از باب تناسب حکم و موضوع، یعنی عرف نگاه میکنه میگه آقا چرا گفتن هفت دلو بکش وقتی موش میفته، حتما یه ویژگی توش بوده دیگه، ولی کتره که شاره حرف نمیزده، گترهی که سخن نمیگفته، حرف بی خود که نمیزده. حالا توضیح میدیم. او من جهت ارتکاز تناسب شرط مع متعلق الجزا، متعلق الامر فی الجزا، متعلق امر در جزا یعنی وضو یا کشیدن هفت دلو، وجوب میره رو این میشینه، گفته یجب علیک هفت دلو بکشی، یجب علیک وضو بگیری، یه تناسبی بوده بین شرط، یعنی افتادن موش و کشیدن هفت دلو. چرا؟ لحکم العرف، عرف میگه که وقوع فاره در بئر متناسب باید باشه با نزح سبع دلا، با هفت دل، ولی وقوع الوزقه تناسبا معهو، باید اونم دوباره متناسب با نزح سبع دل باشه. و ان الامر اذا تعلق به لعجل تناسب بینه هماست، اگه شاره اومده گفته هفتا، یه تناسبی بوده، ولی چه نگفت نوتا، چه نگفت شیشتا، حتما یه تناسبی بوده، یک مصلحتی بوده. این عبارت نخرای همونیست که یه مصلحتی در منشأ وجود داره، احکام تابع مصالح و مفاسده، یه تناسبیه. یعنی واقعا مار مثلا باید چند دلو بکشید، شتر چند دلو بکشید، موش چند دلو بکشید، اینا با هم فرق میکنه. الان همجوری نیست که بگه را رضا خدا هفت حالا شش کشیده به جا هفتا بگه شیشتا بگه شیشتا. و ان الامر انما تعلق به لعجل چی؟ به خاطر تناسبه. و الا کان جزافی، و الا حرف جزاف بود، حرف مزخرفی بود، حرف بیدلیلی بود. حالا فیر عرف میبینه بعد از ذالک ان لوقوع کل منهما اقتضاء خاصن بها، هر کدوم از اینا یه اقتضاء داره. پس موشه هفت دلو اقتضاء میکنه، فاره هفت دلو که همون موش باشه، وزقه چقدر؟ هفتا. و ارتباطا مستقلا لا یکون فی الاخر، و این باعث میشه وجوب متعدد بشه. پس این میشه به چی؟ وجوب متعدد. خب ببینید ما میگوییم و بخونیم. تا کنون آنچه امام گفتن ثابت میکند که عرفاً تعدد شرط مثلا نوم و بول، یا تو مثال ایشون افتادن فاره و افتادن وزقه، باعث تعدد وجوب میشه که هر دو وجوب هم روی یک ماهیت بار میشن. چرا؟ چون ما اجتماع مثلین رو گفتیم اشکال نداره. پس به عدم تداخل اسباب میرسیم. در ادامه امام به این سوال میپردازن که حالا هر دو وجوب که روی ماهیت نشستن، آیا ما به تداخل مسببات قائل بشیم یا عدم تداخل مسببات؟ یعنی دو وجوب نشست روی یک ماهیت، یه فرد کافیه یا دو فرد؟ دو وجوب نشست دو تا فرد، یعنی ما 14 دلو بکشیم، یا نه دو وجوب نشست ولی 7 دلو؟ 7 دلو وجوب مضاعف پیدا میکنه. اگر احیانا در چاه شما یه وزق افتاد و یه دونه موش، هر دو با هم لازم نیست 2 تا 7 یعنی 14 تا بکشی، 1 هفتا کافیه. به این سوال میپردازن که هر دو وجوب که روی یه ماهیت بار شدن، آیا لازم است 2 فرد از ماهیت ایجاد شود یا ایجاد 1 فرد از ماهیت کفایت میکنند، 14 تا یا 7؟ خب بله، بستگی داره دوباره به همین مبنا. اگه 3 تا موش افتاد و شما عدم تداخل اسباب و عدم تداخل مسببات شدید، باید چند تا دلو بکشید؟ 21. 3 هفتا 21. 5 تا افتاد 35 تا، 10 تا افتاد 70 تا. دیگه همجوری حساب بکن. طرف یه دفعه یک دونه کتاب دعا نوشته بوده 130 جلد، گفته بودن چطوره؟ گفته بود چون نوشته بود که مثلا در اینجا 25 بار سوره توحید بخونید، 25 بار توحید نوشته بوده. گفتم مثلا 3 بار یاسین بخونید، 3 بار پشت سر هم یاسین رو نوشته بوده همینجوری. حالا اینجوری هم میشه یه دوره فقه 800 جلدی نوشت. دونه دونه بنویسیم که اگه حرفی افتاد چقدر. خب دقت کنیم، ما میگفتیم بیاییم تو این جدول خودمون یه بار دیگه این جدول رو ببینید، صفحه 161. ما میگفتیم تداخل و عدم تداخل شکلشون این شکلیه، تداخل اسباب. البته شرط اول، شرط دوم در تداخل باعث وجوب واحد میشن، یه وجوب پدید میارن. وجوب واحدم طبیعیه، یک وجوب یک فرد هم کفایت میکنه، روی یک وضو نشسته یه امتثال هم بس. اگرم قائل به عدم تداخل میشدیم، باز میگفتیم شرط اول وجوب اول رو میاره، شرط دوم وجوب دوم رو میاره، این دوتا هر دو میشینن روی یک وضو. وقتی نشستن روی یک وضو، لازمه این مسئله دوباره لاجرم، این نکته ایست که ما جدید داریم میگیم، لاجرم به یک امتثال میرسه. لذا ما میگفتیم چه قائل به عدم تداخل اسباب بشید، چه تداخل اسباب، یک امتثال کافیه. اگر جایی دلیلی آمد گفت دو امتثال لازمه، این نه تداخل اسباب، نه تداخل اسباب، نه عدم تداخل اسباب، موضوعا خارج میشی. چون شما وقتی دو تا وجوب دارید روی یک دونه متعلق نشسته، اگر خواستید دو بار اتیان بکنید باید متعلقاتتون دو تا بشه، کالا جلوتر میدید. پس ما بودیم و همینجا فرمایش امام میگفتیم آه حضرت امام شما گفتید دو تا وجوب نشسته رو یکی، اینجا لاجرم باید بگید یه هفتلو کافیه. اما امام اینجا نه، به این ملازمه ای که ما گفتیم قائل نیستن. ببینید شماره چارو، مطابق آنچه ما سابقا گفته بودیم اگر کسی قائل به تداخل اسباب یا عدم تداخل اسباب بشه، لاجرم باید به کفایت اتیان یک فرد قائل بشه، بیانی که آوردیم. و روشن است که تعدد وجوب باعث تعدد امتثال نمیشه، یه چیز واجبه. اما حضرت امام گویی به چنین ملازمه‌ای قائل نیستند و میپذیرند که دو وجوب با یک متعلق، یعنی وجوب اول وجوب دوم، هر دو نشستن رو وضو، میتواند باعث ضرورت اتیان دو فرد بشه، دو تا وضو بگیر یا دو تا دل، دو تا هفت دل بکش، میتواند با امتثال واحد اطاعت بشه. به همین جهت امام مینویسند فردا.